هفته است در ایران این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز جمعه، دومین روز از آخرین ماه سال 1398. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در یک ساعت پیش رو به مهمترین عناوین خبری امروز خواهیم پرداخت: شیوع ویروس کرونا، برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و قرار گرفتن مجدد ایران در لیست سیاه گروه FATF. اما پیش از همه اینها مشروع خبرها رو بشنوید از همکارم مهداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد 13 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران تایید شده است. کیانوش جهانپور روز جمعه به پایگاه خبری وزارت بهداشت گفت بر اساس شواهد آزمایشگاهی ابتلای 13 مورد جدید تا امروز قطعی به نظر می رسد که اغلب یا ساکن شهر قم هستند یا اخیراً به قم سفر کردند. این مقام وزارت بهداشت افزود از میان 13 مورد شناسایی شده جدید، 7 مورد مربوط به شهر قم، 4 مورد از بیماران بستری در شهر تهران و 2 مورد نیز در استان گیلان هستند. همزمان محمود صادقی نماینده مجلس در صفحه توییتر خود مقام‌ها و دستگاه‌های مسئول در ایران را به پنهانکاری متهم کرد و نوشت که پس از پنهانکاری درباره کشته شدگان اعتراضات آبان، 3 روز دروغگویی درباره شلیک به هواپیمای اوکراینی، حالا شیوع یک بیماری مصری را پنهان می‌کنند. مقام‌های ایران تاکنون مرگ 4 نفر در اثر ابتلا به کرونا را گزارش کردند. وزارت بهداشت لبنان روز جمعه از آلودگی یک زن لبنانی به ویروس کرونا که به تازگی از ایران به لبنان بازگشته است خبر داد. گفته می شود این زن به شهر قم سفر کرده بود. مقام های وزارت بهداشت لبنان اعلام کردند تمام مسافرانی که به تازگی از ایران برگشتند نیز باید آزمایش پزشکی داده و 2 هفته به قرنطینه بروند. تا کنون این نخستین مورد شناسایی شده مبتلا به ویروس کرونا در لبنان بوده است. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF روز جمعه اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. گروه ویژه اقدام مالی پس از بیش از 3 سال هشدار به ایران در مورد ضرورت تصویب توافقنامه‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم این تصمیم را اتخاذ کرد. به گزارش رویترز، گروه در بیانیه‌ای که روز جمعه صادر کرد به همه کشورها اختیار داده تا علاوه بر تصمیم اتخاذ شده بتوانند در نقل و انتقال‌های مالی با ایران به طور مستقل عمل کنند. مقام‌های دولتی ایران پیش از این بارها درباره قفل شدن فضای اقتصادی و فشار شدید ناشی از بازگشت ایران به این فهرست سیاه هشدار داده بودند. در نشست گروه ویژه اقدام مالی بیش از 800 نماینده از 205 کشور جهان و سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی حضور دارند. وزیران اقتصادی گروه 20 روزهای سوم و چهارم اسفند در عربستان سعودی گرد هم می‌آیند تا درباره شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی جهان مذاکره کنند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید هنوز زود است تا پیشبینی قابل توجهی از پیامدهای شیوع ویروس بر شاخص رشد اقتصادی در جهان ارائه کرد. با این حال، بسیاری از مقام‌های ارشد اقتصادی در مورد روزها و ماه‌های پیش رو هشدار دادند. منطقه ویژه اداری هنگ کنگ از مهمترین مراکز مالی و بانکی آسیا به طور چشمگیری تحت تأثیر شیوع ویروس قرار گرفته است. ویروس کرونا اواخر سال میلادی گذشته در ووهان چین شایع شد و اکنون به حدود 30 کشور جهان سرایت کرده است. و دادستانی تهران انتشار نامه‌های نیلوفر بیانی فعال محیط زیست مبنی بر شکنجه‌های روانی و تهدیدهای جنسیش به دست بازجویان اطلاعات سپاه را اقدامی برنامه‌ریزی شده خواند. نیلوفر بیانی در چند نامه به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی در جریان دست کم 1200 ساعت بازجویی خود خبر داده بود.
خیلی متشکرم. همکارم مهرداد میردامادی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، آخرین آمار از شیوع ویروس کرونا در ایران، 4 نفر جان باختند، تعداد مبتلایان قطعی در حال افزایش است و 2 مسافر از ایران کرونا را به لبنان و کانادا بردند. ایران مجدداً به فهرست سیاه گروه FATF بازگشت. تبعات و خسارات این اقدام با فریدون خواوند اقتصاددان. و برگزاری انتخابات 11مین دور مجلس شورای اسلامی همچنان تا کمتر از 1 ساعت دیگر در حال برگزاری است. امیدوارم تا پایان مجله شامگاهی امروز، یعنی تا کمتر از 1 ساعت دیگه، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته است که ویروس کرونا تا کنون 18 مورد قطعی مبتلا در ایران داشته که 4 تن از این 18 نفر جان خودشون را از دست دادند. علیرضا وهاب‌زاده در توییتر نوشته است که نتایج تست 4 بیمار مشکوک در تهران مثبت بوده. 7 مورد جدید هم در قم، 2 مورد هم در رشت تایید شده. 2 نفر از مبتلایان جدید هم فوت کردند. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به ابتلا به ویروس کرونا در ایران رو دنبال کرده در استودیو است. روزبه، چه جزئیات بیشتری داریم و افرادی که جان خودشون رو از دست دادند از کدام شهرهای ایران بودند؟
سلام سمیرا و همینطور شنوندگان گرامی. خب صحبت‌های علیرضا وهاب‌زاده رو اشاره کردیم، مشاور وزیر بهداشت. 2 روز پیش وزیر بهداشت سعید نمکی جلوی دوربین تلویزیون اعلام کرد که هیچ مورد مشکوکی وجود نداره و همه چیز تحت کنترله. 2 روز بعد از اون آمار قطعی 18 مبتلا و در این حال 4 جان باخته اعلام شد. در این حال به گزارش ایرنا کیانوش جهانپور، رئیس کمیته اطلاع رسانی قرارگاه مقابله با ویروس کرونا در وزارت بهداشت، اعلام کرد که هزاران تن به کلینیک‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی در روزهای گذشته مراجعه کردند و بیش از 735 مورد تحت نظر قرار گرفته و بستری شدند، البته به عنوان آنفولانزا، هنوز قطعیت پیدا نکرده. آمارهای وجود داره. خب اون چیزی که الان هست، یعنی عراق، قم، تهران و رشت. اما خانم مینو مهرز، عضو کمیته کشوری بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به خبرگزاری ایرنا گفته که بر اساس گزارش‌های موجود انتقال ویروس کرونا از قم شروع شده و با توجه به تردد و سفر مردم اکنون به بسیاری از شهرها از جمله تهران، بابل، عراق، اصفهان، رشت و شهرهای دیگه رسیده و ممکن در همه شهرهای ایران وجود داشته باشه. 2 شهری رو که اضافه کرده خانم مهرز در حقیقت بابل هست و اصفهان، و در این حال اشاره کرده که احتمالاً منشأ بیماری کارگران چینی بودند که در شهر قم کار میکنند، به چین تردد داشتن. البته در مورد مرگ و میر احتمال اینکه تلفات بیشتر باشه هست، به خاطر که حسین نورانی نژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملی، دیروز توییتی کرد که پسرموش فوت کرده و اشاره کرد که خانواده عموش هم علائم مشابه بیماری پسرموش رو داشتن و البته هنوز قطعی مشخص نیست، جواب آزمایش نیامده که او پسرموش یعنی در حقیقت به خاطر کرونا فوت کرده یا نه. در این حال به گزارش وبسایت دیدار نیوز، چند پرستار در بیمارستان یزد و شیراز کار میکنن گفتن که حداقل بیش از 2 هفته است که بیماران مبتلا به کرونا رو در بیمارستان خودشون مشاهده کردن، اما مسئولان مراکز درمانی این مراکز درمان از اعلام خبر منع شدن. یکی از کسایی هم که در تهران بستری شده از شاهرود منتقل شده، یعنی به هر حال میشه گفتش شاهرود هم احتمالاً جز شهرهایی هستش که در اونجا گسترش پیدا کرده.
روز به مقام های بهداشتی در ایران از مدت ها پیش از آمادگی کامل برای مقابله با ویروس کرونا صحبت کرده بودند. اخبار در این مورد چی میگن؟
اتفاقا در همین مورد که اشاره کردی، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز پس از نشست ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا گفته که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر شرایط مسلط، توان پزشکی و درمانی کشور و ظرفیت برای مقابله با ویروس کرونا بالاست و در دنیا رتبه بالایی در این زمینه داریم. خب البته اینم اشاره بکنم که ایران بعد از چین بیشترین آمار مرگ و میر رو داشته. اما در کنار این قضیه بحث توزیع ماسک‌ها هست، اینکه در خیلی جاها از قرار معلوم به قیمت 3 تا 5 برابر فروخته شده. خبرنگاران و یا فعالانی که شناخته شده هستن در توییتر به این موضوع اشاره کردن. خبرگزاری ایلنا هم به نقل از یک پزشک اهل گیلان گفته در بیمارستان رازی رشت بیماران زیادی با مشکلات تنفسی و علائم بستری‌اند، اما واقعیت این است که تاکنون هیچ تشخیص کرونایی داده نشده، چون که عملاً کیت شخص تشخیص این بیماری در گیلان وجود نداره و باید آزمایش‌ها به انستیتوی پاستور ملحق بشه. و این در شرایطی که همونطور که اشاره کردیم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به خصوص مقام پزشکی در این چند هفته مدام هر روز اینو میگفتن جای نگرانی نیست، ما آماده ایم.
یک سری خبر هم داریم در رابطه با بسته شدن برخی از مرزهای ایران با کشورهای همسایه. ترکیه هم داره به این فکر میکنه که مرزهای خودش با ایران رو کنترل انجام بده روش. چه جزئیات بیشتری روز به داریم؟
خبرگزاری ایلنا خبری رو منتشر کرده به نقل از دبیر انجمن شرکت‌های هوایی، اینکه عراق اعلام کرده که دیگه هیچ مسافر ایرانی رو نمیپذیره و ویزا برای مسافران ایرانی صادر نمیکنه. دیروز گفته شده بود که برای 3 روز مرزش رو عراق بسته. در این حال فقط پرواز بین ایران و عراق برای جابجایی دیپلمات‌ها و اتباع عراقی در ایرانه که تازه با قرنطینه‌های پزشکی باید انجام بشن. و بعد در مورد کویت هم کویت به صورت رسمی اعلام کرده که هیچ پروازی رو از ایران نمیپذیره، تمام پروازها لغو شدن، حتی تردد کشیرانی هم لغو کرده. در مورد افغانستان مرزها رو گفته بودن که باید توجه بشه، مراقبت بشه مرز غربیش با ایران، اما دبیر انجمن شرکت‌های هوایی گفته که به صورت شفاهی درباره لغو پروازهای ایران و افغانستان هم صحبت شده، اما هنوز هیچی به صورت کتبی اعلام نشده. در مورد پروازهای ایران و امارات تاکنون هیچ مشکلی اعلام نشده. این رو هم اشاره بکنم که وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرده تمام مسافرانی که از ایران میان باید چک بهداشتی بشن. بحث کویت و بحث لبنان و کانادا هم که همکارمون آقای میردامادی در بخش اخبار گفتند.
خیلی متشکرم. روزبه بولهری بود با آخرین اخبار و جزئیات از ویروس کرونا. اما بریم نظرات دکتر فرهاد حشمتی متخصص خونشناسی و ایمونولوژی در فرانسه رو بشنویم درباره این ویروس و خطرات اون.
ویروسی هستش که قابلیت انتقال سرایتش نسبتاً زیاد هست. اگر اون تمهیدات لازم انجام نشه برای اینکه جلوی این توسعه و همه‌گیری گرفته بشه، این ویروس میتونه سریعاً جامعه رو مبتلا بکنه و سازمان جهانی بهداشت این مسئله رو یک بغرنج بهداشتی جهانی معرفی کرد. حالا البته خیلی از کسانی که مبتلا میشن خود به خود بهبود پیدا میکنن، ولی به هر حال 2% مرگ و میر داشت. به غیر از کشور چین که رقم داره کم کم نزدیک میشه به 100,000 بیمار و توی اونا 2,000 نفر، یعنی 2% مرگ و میر وجود داشته، به خصوص به علت اینکه اون روزهای اول که روزهای طلایی بود که چینی‌ها میتونستن این بیماری رو مهار بکنن، این رو کتمان کردن و در نتیجه افرادی مسافرت کردن و به کشورهای دیگه هم بردن. حتی تو همین کشور فرانسه هم تا حالا یه تعدادی بیشتر از 10 تا مبتلا بودن و حتی یه نفر هم فوت کرد. ایران هم که یکی از به اصطلاح همکارای تجارتیش چین هست، مسلما رفت و آمدهایی بوده و احتمال این ویروس از اون طریق وارد شده. به هر حال خیلی باید تمهیدات رو خیلی خیلی زود شروع بکنن. این مسئله خیلی مسئله مهمی هست که اطلاعات لازم و کافی رو سریعاً به مردم برسونن که بدونن چه کار باید بکنن برای حفظ خودشون. دستورالعمل‌هایی هست که الان تو تمام کشورها به افراد دادن که چه کار بکنید، مثلا چه جور ماسکی رو برای حفاظت خودتون استفاده بکنید. ماسکایی هست که بهش میگن FFP2 یا چه ماسکایی مثل ماسکای جراحی اگر کسی علامت سر سرماخوردگی داره و یا احتمال بیماری رو داره استفاده بکنه. فاصله 1 متر داشته باشین، تماس کم باشه، شستن به طور مکرر دستشون بیماری از طریق مخاط، از طریق ترشحات و از طریق به خصوص دست منتقل میشه. بنابراین شستن دست یا محلولای ضد عفونی الکلی که داشته باشن و یه سری دستورالعملایی هست که لیست کاملی هست، انجامش خیلی مشکل نیست، ولی این رو باید به اطلاع تمام مردم برسونن و بعد به اطلاع بیمارستان ها. یه مقداری تمهیدات بیشتری هست که اگر موردی مشکوک وارد شد چه جوری باید باهاش رفتار بکنن، مسئله انتقال بیمار یا کسی که مشکوک به بیماری هست به بیمارستان، چه جوری پرسنل باید خودشون رو حفاظت بکنن. این مسئله پیشگیری مهمترین کاری هست که روش باید تاکید کرد، چون هنوز بیماری تازه به بدن انسان رسیده، درمانی الان براش وجود نداره، ولی خوشبختانه در 98% موارد خوب میشن افراد. ولی به هر حال مهمترین مسئله پیشگیری هست، دادن اطلاعات به افراد و دستورالعمل‌های خیلی جدی و مؤثر واسه بیمارستان.
نظرات دکتر فرهاد حشمتی رو میشنیدید، متخصص خونشناسی و ایمونولوژی از فرانسه، در رابطه با ویروس کرونا و مشخصات این ویروس. اما شیوع این ویروس در ایران و بسته شدن مرزهای ایران با عراق و تبعات دیگر اون، چه خسارات اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برای ایران خواهد داشت؟ از حسن منصور اقتصاددان بشنوید.
تقریباً که وجود داره در ایران، عملاً نفسگاه اقتصادی ایران بیشتر با عراقه. از بین این با کویت ارتباطی داره، با جنوب، با افغانستان برای صدور بعضی از کالاها از جمله گاز و میانات نفتی به صورت قاچاق، ولی عراق محل تجارت گسترده ایران، به طور تجارتشون سالانه از 10 میلیارد دلار بالا می‌ره. به این ترتیب بسته شدن اینا قطعاً در کوتاه مدت و در دراز مدت روی اقتصاد ایران و اقتصاد خود این کشورها تاثیر می‌گذاره. این جای تأسف است که این کشورها دلیل این که واقعاً دولتی، ولو که بسیار بسیار متلاطم، دولتی دارند که در فکر سلامت کشورشون است، ایران این کار رو انجام نداده. یعنی ایران متاسفانه تا جایی که اطلاع داریم هیچ گونه اقدام حفاظتی برای مردم در برابر ویروس کرونا انجام نداده تا کنون. در نتیجه این اقدام اونا گرفتن و قطعا تاثیر داره. در کوتاه مدت چه میشه، در بلند مدت چه میشه، این رو دقیقا نمیشود برآورد کرد، ولی همینقدر میدونیم که تجارت 10 میلیارد اندی بین عراق و ایران قطعا دچار لطمه خواهد شد و تجارت در 2 سوی مرز دچار اختلال میشه.
نظرات حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا رو میشنیدی درباره تبعات کوتاه مدت و بلند مدت بسته شدن مرز ایران و عراق در پی شیوع ویروس کرونا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما 39 عضو سازمان FATF در جلسه امروز خود تصمیم گرفتند پس از 3 سال کش و قوس و فرصت‌دهی به ایران، سرانجام جمهوری اسلامی را به علت عدم همکاری و تصویب و اجرای نکردن 2 لایحه از مجموع لوایح 5 گانه FATF به لیست سیاه برگردانند. در حال حاضر لیست سیاه FATF 2 عضو داره، 1 عضو جمهوری اسلامی ایران و دیگری کره شمالی. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس همراه ماست. آقای خاوند، اونچه که مدت‌ها در موردش هشدار داده شده بود سرانجام اتفاق افتاد. قرار گرفتن ایران در این فهرست به چه معناست؟
همونطور که خودتون گفتین، از سال 2016 ایران معلق شد از این فهرست سیاه FATF و 6 بار به ایران فرصت داده شد و بالاخره برگشت در همین ماه فوریه دوباره به اون فهرست در کنار کره شمالی. حالا چه اتفاقی میفته؟ ببینین، FATF وقتی که کشوری رو در فهرست سیاه، لیست سیاه قرار میده، از کشورهای همکار خودش میخواد علیه کشورهایی که اسمشون در لیست سیاهه دست به اقدامات تقابلی یا تنبیهی بزنند و در این زمینه توصیه هایی داره در زمینه اون چیزی که بهش میگن راستیازمایی کشورهای لیست سیاه. البته این راستیازمایی با برخورداری از کمک مؤسسه های مالی انجام میگیره. نمونه های از این اقدامات تقابلی هم ذکر شده. به صورت خلاصه هر گونه مبادله بازار از این به بعد هر گونه مبادله بازرگانی با ایران زیر نظارت‌های گسترده‌تر و دقیق‌تر انجام خواهد گرفت. شرکت‌های مالی خارجی که در رابطه با ایران یا در درون ایران فعالیت می‌کنند زیر نظارت بیشتری خواهند بود. حتی همون شرکت‌ها و بانک‌های محدودی هم که همچنان در ایران حضور دارند زیر فشار بیشتری قرار خواهند گرفت. در مجموع مبادلات بین‌المللی ایران از اون چیزی که تا به حال بود سخت‌تر خواهد شد، چون که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بخش‌های خاصی از اقتصاد ایران رو هدف قرار گرفته بود و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی خاصی رو، در حالی که این وضعیتی که اقدامات تقابلی FATF کل اقتصاد ایران رو و کل اتباع ایران رو در بر میگیره و وضع هم برای شرکت ها و بانک های ایرانی بسیار دشوارتر میشه و هم متاسفانه برای کسانی که به اصطلاح اتباع ساده ایران هستند، مثلا دانشجویان ایرانی در خارج از کشور یا کسانی که مثلا نیاز دارند به اینکه از خدمات بانکی استفاده بکنند.
آقای خاوند، در رابطه با افزایش نظارت ها و دشوارتر شدن معاملات میگید، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی روز سه‌شنبه چندی پیش اعلام کرده بود که اگر ایران در لیست گروه FATF قرار بگیره اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تأثیری نداره این اقدام. اجازه بدید بشنویم صدای آقای همتی رو.
به احتمال هست مثلا بگن ایران بره لیست سیاه، ولی احتمال قوی تر هم اینست که این کار نکنن، چون خودشون بعیده وارد این مسیر بشن و اینا. ولی به حال هر اتفاقی بیفته، من قبلا هم گفتم الان مبادلات تجاری ما از مسیرهایی که در واقع تحریم ناپذیره داره انجام میگیره و خیلی اینا دیگه الان تو این مقطع روی ما تأثیر نذاره. ما الان فکر میکنیم بانک‌های دنیا با ما همکاری میکنن الان به خاطر تحریم آمریکا و فشاری که آمریکا به حتی کشورهای دوست ما داره وارد میکنه، خیلی هاشون با ما بانک‌هاشون همکاری نمیکنن. ولی چگونه ما از اول سال تا حالا 35 میلیارد دلار تأمین عرض کردیم برای واردات کشور؟ خب همین روش بازم ادامه میدیم.
خب آقای خاوند، شنیدید بسیاری از بانک‌ها آقای همتی میگن که به خاطر تحریم‌های آمریکا همین الان هم همکاری نمیکنند و میگه پس ما چجوری 35.5 میلیارد دلار تامین ارز کردیم. سوالم از شما این هستش که حالا که این ماجرای فهرست سیاه FATF رو هم داریم، آیا تغییر خاصی قرار هست اتفاق بیفته؟
ببینین آقای همتی همین امروز، یعنی همین یکی دو ساعت پیش در واکنش به تصمیم FATF یک توییتی رو منتشر کرد که میگه که عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این اطمینان خاطر رو ایجاد کرده که چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد. من فکر میکنم که این یا نشانه خیلی خوشبینی زیاد هست یا اینکه ایشان واقعیت رو جور دیگری نشون میده. چطور امکان داره یک سازمانی با این قدرت FATF هیچ تأثیری تصمیمش بر وضعیت ایران نداشته باشه؟ البته از یه نظر ایشان میگوید که خب به هر حال ایران زیر تحریم بوده و این اقدامات تقابلی جهان جدید تأثیری به وجود نمیاره، ولی باید توجه کرد که کشورهایی بودند در آسیا در همسایگی ایران مثل ترکیه یا عراق یا کشورهایی که منافذی ایجاد می‌کردند برای اینکه ایران به هر حال بتواند یک نوع روابطی رو داشته باشه با جامعه اقتصادی بین‌المللی. این تصمیم وضع رو از اون چیزی که هست بسیار بدتر خواهد کرد. در زمینه ارز هم که آقای همتی میگن، ما کافیه به اون چیزی که طی یک هفته گذشته در بازار ارز ایران اتفاق افتاده که شاهد افزایش قیمت دلار بودیم، ما این رو بعد روش انگشت گذاشت که به هر حال در این زمینه هم اتفاق خواهد افتاد. من نمیگویم که اگر ایران به سازمان FATF میپیوست و از لیست در لیست سیاه قرار نمیگرفت ایران گلستان میشد، ولی به هر حال بازگشت ایران به لیست سیاه وضع رو برای ایران از اون چیزی که بوده بدتر خواهد کرد.
خیلی مشکرم. فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی همراه ما بودن در رابطه با بازگشت ایران به فهرست سیاه گروه FATF، یک سازمان بین‌المللی که پولشویی و حمایت مالی از تروریسم رو رصد میکنه و امروز اعلام کرد که چون ایران اقدام کافی برای جرم نگاری حمایت مالی از تروریسم و پولشویی انجام نداده، مجدداً جمهوری اسلامی رو وارد فهرست سیاه خواهد کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست. توییتر،
اینستاگرام، فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان شنونده مجله شامگاهی جمعه دوم اسفند ماه هستید. در ادامه سفرهای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به آفریقا و خاورمیانه، آقای پومپئو امروز در عمان با سلطان تازه انتخاب شده این کشور دیدار کرد، هیثم بن طریق آل سعید که جایگزین سلطان قابوس شده. و علاوه بر دیداری که آقای پومپئو با سلطان عمان داشت و مطالبی که راجع به ایران عنوان شد، وزیر امور خارجه آلمان هم در کشور آلمان دیداری با همتای سعودی خود داشته که باز هم در رابطه با ایران صحبت‌هایی شده. همراه میشیم با دامون گلریز بپردازیم به این مسائل منطقه‌ای و صحبت‌هایی که کشورهای منطقه دارن با همتایان آمریکایی و اروپایی خود انجام میدند. آقای گلریز، برداشت شما چه هست از سفر آقای پومپئو به عمان و دیداری که با آقای بن طریق داشتن پیرو سفرشون به عربستان سعودی؟
درود بر شما شنوندگان عزیز و پوزش از اینکه یه مقداری صدا اینجا زیاد من در جای مناسبی نیستم، امیدوارم منو بتونید خوب بشنوید. ببینید، سفر آقای پومپئو به خاورمیانه، سفر آقای ظریف به آلمان هفته پیش، دیدارهایی که با سناتور آمریکایی داشت آقای ظریف و سفرهای دیپلماتیکی دیگه معمولا هول و هوش گزارشات آژانس هسته‌ای و همچنین اتفاقاتی که امروز افتاد در مورد موضوع اضافه کردن ایران به لیست به قول معروف پولهای کثیف FATF، همه اینها نشون دهنده این تقابل بین از یک طرف فشار جامعه بین المللی که دیگه الان فقط امریکا هم نیست، روی جمهوری اسلامی و از طرف دیگه چیزی به نام دیپلماسی جمهوری اسلامی برای مقابله با این فشار، میشه اینجوری قضیه رو تحلیل کرد. و من گمان میکنم که این روند تا نوامبر سال کنونی میلادی ادامه پیدا خواهد کرد که بعد تصمیم بگیرن که حالا چجوری میخوام با این مشکل کنار بیان. من فکر میکنم آقای پومپئو عملا از دیداری که در عمان داشتن و جاهای دیگه از یک جهت فشار رو بیشتر بکنن و از جهت دیگه میانجیگری رو برای گفتگو با تهران.
آقای گلریز، خبر دیگری که از دیدار هایکو ماس هست با فرحان آل سعود که در برلین انجام شده و در رابطه با برجام صحبت کردند و دو طرف تاکید کردند که باید با برنامه هسته‌ای ایران که هدفش رسیدن به بمب هسته‌ای است مقابله بشه. در همین حال اعلام شده که وزیر خارجه هلند و اتریش همراهی ایران خواهند شد تا برجام رو نجات بدن. در رابطه با این تحرکات و تحولات ارزیابی شما چه هست؟
ببینید، این هم باز برمیگرده به همون موضوعی که قبلا گفتم. در آلمان آقای ظریف اگر خاطرتون باشه یک تبادل زندانی هم با آلمان ها انجام دادن. یعنی میدونید از یک طرف یک نوع دیپلماسی برای اینکه این راه رو باز بگذارن با جمهوری اسلامی، نیروهای دیپلماتیک بتونن سیاستگزاران رو در تهران متقاعد بکنن که میشه وارد گفتگو شد، و از طرفی دیگه با بیشتر کردن فشار هر دو طرف. چون ببینید فقط این امریکا و اروپا نیستش که فشارها رو زیاد میکنه. به طور مثال اروپا ماه پیش از به طور رسمی از ماشه، مکانیزم ماشه برجام استفاده کرد به خاطر اینکه معتقد 5 بار ایران تعهداتش رو زیر پا گذاشته، تعهدات برجامی خودش رو. همچنین سفری که دوباره امروز رئیس آژانس هسته‌ای به واشنگتن داشته برای اینکه بتونه به آمریکایی‌ها بفهمونه که لازم هست که مسائلی رو مد نظر قرار بدن. همه اینها و این رفت آمدها به خاطر اینه که از یک جهت دیپلماسی رو بتونن تقویت بکنن و از جهت دیگه فشار رو بتونن بیشتر بکنن. به نظر من فکر میکنم سوال شما به اینجا برمیگرده، جنبه آخر، به نظر من هر روز اروپایی ها و دنیا به این نتیجه میرسه که با بیشتر کردن فشار از یک جهت روی جمهوری اسلامی و در جهت دیگه گفتگو رو ادامه دادن میشه به نتایج مثبتی در آینده رسید.
بله، خیلی متشکرم آقای گوریز. فقط یک نکته تصحیحی، اون هم این که اروپا هنوز از مکانیزم ماشو استفاده نکرده، اون رو مطرح کرده، همچنان در اتحادیه اروپا مشغول بررسی راه‌های اجرایی کردن این مکانیزم هستند که آقای بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا چندی پیش اعلام کرد که فرصت بیشتری میخواد این اتحادیه برای بررسی این مکانیزم. اما اجازه بدید که بپردازیم به انتخابات، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که در ایران در حال برگزاری است. همچنان نیم ساعت دیگر زمان باقی است تا انتخابات به پایان برسه. تا ساعت 8 به وقت ایران انتخابات برگزاریش تمدید شد. همکارم رایا کریمی مجلس استودیو همراه با من با تازه‌ترین جزئیات و اخبار از برگزاری انتخابات.
خب سمیر، واقعیتش اینه که تازه ترین خبر همین هست که انتخابات تا ساعت 8 امشب ادامه پیدا میکنه، جز استان چهارمحال بختیاری که ساعت 6 بعد از ظهر پایان انتخابات اعلام شد و شمارش آرا آغاز شد. یه بار دیگه بگم که 57,918,159 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. بر اساس آمار اعلام شده تقریبا تعداد زنان و مردان در این عده برابر 28,000,000 مردان هستند، 27,000,000 زنان هستند. اما نکته مهمی که وجود داره این هستش که آخرین آماری که ستادهای انتخابات کشور اعلام کردند تا ساعت 3 بعد از ظهر امروز گفتن 11,000,000 نفر رأی دادن که همونطور که پیش از این هم گفتم میشه حدود 18.9%، کمی کمتر از 20%. و تا ساعت 12 امروز آمار تهران اعلام شد که گفتن 715,000 نفره، ولی بعد از اون غیر از بعضی از استانها و شهرها که آمارشون رو اعلام کردن ما دیگه آمار کلی نداشتیم. استاندار تهران همین چند دقیقه پیش اعلام کرد که دیگه قرار نیستش که هیچ استانی به طور خاص آمار رو اعلام بکنه، قرار هستش که آمار مشارکت به صورت کشوری اعلام بشه. قبل از این که این حرف رو استاندار تهران بزنه خبری اومده بود در مورد استان خراسان جنوبی تحت این عنوان که بالاترین آمار رأی دادن رو استان خراسان جنوبی در بین تمامی استانهای کشور داشته، 280,000 نفر رأی دادن که معادل 50% واجدین شرایط. در واقع پس به این نتیجه میرسیم که جز یک استان کشور در واقع در هیچ جای دیگری 50% از رأی دهندگان نرفتن و رأی خودشون رو ثبت نکردن. هیئت مرکزی نظارت هم اعلام کرده که نظارت صرفاً بر عهده شورای نگهبانه و هیچ شخص یا مجموعه دیگه‌ای اجازه دخالت به عنوان نظارت نداره.
روی ظاهراً مدارس تهران هم فردا شنبه تعطیل اعلام شده.
مدارس بسیاری از استان‌ها تعطیل اعلام شده. متأسفانه من لیست کاملش رو الان به همراه ندارم، اما اون چیزی که در خاطرم هست استان مرکزی، استان تهران، استان همدان، استان کردستان، استان اصفهان و همینطور استان کردستان، یعنی در واقع بسیاری از شهرها هستش که دارن اعلام میکنن که تعطیل هست، ولی تا پیش از این اصلا مطرح نشده بود که به این گستردگی مدارس در اختیار حوزه های رأی‌گیری قرار گرفتن. من فکر میکنم در واقع تلفیقی از ماجرای در واقع ویروس کرونا و داستان انتخابات. اما بگم بپردازیم به تخلفات که همینطور که جلو میره در واقع تخلفات بیشتری داره مطرح میشه. پیش از این انوشیروان محسنی بندپی استان استقلال تهران گفته بود که چند تا تخلف بسیار جزئی بوده، اما حالا دارن میگن که در استان خراسان رضوی حداقل 2 نفر بازداشت شدن، در شهر فریمان افرادی بازداشت شدن که وجه دستی میدادن به کسانی که به یک کاندیدای خاص رأی بدن و به اونها رو به نهار یا شام دعوت میکردن. گروه دیگری بودن که نظر مردم رو در صفوف رأی گیری عوض میکردن، لیست مینوشتن در اختیار اونها قرار میدادن. دادستان پاکدشت اعلام کرده که 30 نفر از متخلفین تا به حال بازداشت شدن و اونها کسانی بودن که رأی رو خرید و فروش میکردن و در واقع باز هم اونجا بحث تبادل مالی مطرح بوده. در قزوین تعدادی بازداشت داشتیم که اعلام نکردن تعداد افراد بازداشت شده چقدر هست، ولی گفتن که توزیع پول در شهر تاکستان و با این زهرا بوده عامل بازداشت این افراد. 2 تا خبرنگار هم احضار شدن که اینطور که دادستان قزوین گفته تا بعد از ظهر امروز جمعه باید خودشون رو معرفی کنن برای رسیدگی به شکایت هایی که صورت گرفته. یکی از پرسرصداترین تخلفات هم منجر شده به معاون سیاسی فرمانداری جاجرم که گفتن به علت ورود غیر مجاز به فعالیت های انتخاباتی برکنار شده.
رویا، به خبرنگاران اشاره کردی، یادمه که میگفتی تعدادی از خبرنگاران اصلا اجازه ورود به شعبه های اخذ رأی رو نداشتن.
این از بعد از ظهر در واقع ما با یک حجمی از عکس‌هایی که داره منتشر میشه روبرو هستیم. عمدتاً صفوف پر از جمعیت نمایش داده میشه، عمدتاً مقامات مسئولی که رفتن رأی دادن از محمود احمدی نژاد، محمد خاتمی گرفته تا حسن روحانی هستش. تک و توک مصاحبه های انجام شده در مقایسه با حجم کار تبلیغی که صدا و سیما داره انجام میده، در واقع رسانه های نوشتاری، وبسایت ها تک و توک مصاحبه های انجام دادن، هیچ ویدئویی منتشر نشده توسط این رسانه ها، در حالی که خیلی هاشون در واقع روی ویدئو کار میکنن. و حالا باید منتظر بمونیم ببینیم که در ساعات پیش رو، مخصوصا با آغاز شمارش آرا، چه اتفاقی خواهد افتاد.
خیلی ممنونم، همکارم رویا کریمی مجد بود با آخرین اخبار و جزئیات از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که در ایران همچنان در حال برگزاری است. اما در این رابطه ساعتی پیش با سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار از شهر مشهد در ایران، صحبت کردم و از او در رابطه با مشاهداتش از حوزه‌های اخذ رأی در شهر مشهد پرسیدم.
در حال تا پایان ساعت رأی‌گیری این حجم مشارکت جابجا میشه به طور قطع، یعنی یک ساعتی هستش الان من صبح که در واقع تردد داشتم در واقع در سطح خیابون‌های شهر و حضورتون که حالا حوزه‌های رأی‌گیری رو دیدم، صبح چندان شلوغ نبود، یعنی خبری به اون صورت نبود، دارم استقبالی ندیدم به اون معنا. و البته اینم عرض بکنم که در دوران تبلیغات انتخاباتی هم برخلاف دوره‌های پیش که به هر حال از یه تاریخی به بعد تنور انتخابات گرم می‌شد و تبلیغات کاندیداها و بعد از حضورتون که حالا شیوه های مختلف جذب مردم یا بعد از زیر جوان ها خصوصا نسل جوان رو وارد می شدن توی ستات های انتخاباتی فعالیت می کردن، این حال ما شاهد نبودیم، چه در مشهد چه در تهران چه در جایی که من خبر دارم، در حقیقت این تبلیغات هم تبلیغات کمرنگی بوده. اما در مورد حجم مشارکت، اون چیزی که در واقع به نظر من حالا اکثرا در دورهای گذشته هم وجود داشته اینکه یه عده‌ای خب تو ساعت آخر دلار رأی گیری میان رأی میدن، یه عده‌ای در واقع ارزم بزرگتون که صبح خیلی زود در واقع حاضر میشن پای صندوق رأی میدن، ولی من تصورم با توجه به مشاهدات خودم و اخباری که دریافت کردم این هستش که مشارکت چندانی وجود نداشته در این انتخابات این دوره. در شهر مشهد هم تو این یکی دو تا حوزه که من خودم دیدم در حقیقت از حضورتون که مشارکت چندان رو من ندیدم، حوزه ها خلوت بودن، شلوغ نبودن، مثلا ساعت نزدیک به ظهر ساعت 11 تا 12.
تفاوت هایی رو شما مشاهده می کنید بین این انتخابات و انتخاب های قبلی؟
100% تفاوت خیلی زیادی هستش. بعد تقریبا ببینید مردم در سال 92 و 96 اینها آمدن و در واقع حالا به دلیل شرایطی که کشور داشت و اینکه احساس می‌کردن در صورتی که بیان و پای صندوق‌های رأی حاضر بشن چیزی تغییر می‌کنه، آمدن مشارکت کردن. مثلا در انتخابات سال 96 که بنده خودم از نزدیک در جریان بودم، یک جمعیت انبوهی آمدن، هم در واقع به لیست امیدی که مربوط به اصلاح طلبان بود رأی دادن و هم یک میزان مشارکت بالایی داشتن در کل کشور و خوب با آقای روحانی رأی دادن و ایشون برای دوره دوم ریاست جمهوری رو به عهده گرفت. ما تا در این دوره از انتخابات ما دیگه شاهد اون دوگانه بین بد و بدتر نیستیم. در حقیقت این دوگانه شکسته از جهتی که در حقیقت رفت صلاحیت گسترده از صورت از طرف شورای نگهبان صورت گرفت و عملا اصلاح طلبان درون ساختار نظام و حکومت هم نتونستن در واقع مشارکت چندانی داشته باشن و اکثرا لیستاشون رد شد. در حقیقت حالا گرایش ها و تفکرات دیگه که هیچ وقت در واقع از شاید بگم که 20 سال هستش از دهه 60 به اون طرف مجالی شرکت در انتخابات ها رو نداشتن و در همین اصلاح طلبان که در واقع یه حضوری داشتن اینها هم در واقع جلوشون گرفته شده و عملا ما نگاه میکنیم ببینیم دیگه انتخابات به معنا رقابتی نیست. نکته دوم این هستش که این یک شاید بگم مزیتی هم داره از جهتی که وقتی این دوگانه بین بد و بدتر یا این انتخاب در حقیقت این مسئله منتفی میشه و اگر ساختار قدرت یک دست بشه در حقیقت این اتفاق خواهد افتاد که نیک و بد امور مملکت از حالا به بعد در حقیقت به گردن آن جناحی خواهد بود که تونسته اهرم‌های قدرت رو و مراکز قدرت رو مثل مجلس، مثل قوه قضاییه و قوه مجریه بتونه تسخیر بکنه و خودش باید پاسخگوی تمام مشکلات یا مسائلی باشه که کشور دارد و یا در آینده پیدا خواهد کرد. از این جهت دیگه حقیقت باری بر روی دوش مردم نیست.
گفتگو با سروش مظفر مقدم رو میشنیدید، روزنامه‌نگار از شهر مشهد در ایران. اما ساعتی پیش گفتگویی انجام دادم با محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر امور سیاسی، که آقای جوادی حصار هم از ایران با ما در ارتباط بود و نظرش رو راجع به انتخابات پیش رو پرسیدم.
حقیقت امر این است که ما در ایران در دو حوزه سیاسی و حزبی مردم رو دعوت به مشارکت کردیم، اما در اعتراض به پاره‌ای از اتفاقات و از جمله رد صلاحیت چهره‌های تاثیرگذار اصلاح طلب اعلام کردیم که لیست نخواهیم داد. اما چون عهد کردیم با مردم که ما در کنار شما هستیم، همراه ما شما، حتی اگر مشورتی احساس بود در خدمت دوستان خواهیم بود، به همین دلیل برای که وفای به عهدمون رو به دوستان و همراهان و جریان اصلاح طلب نشون بدیم، حتما در انتخابات مثل بقیه مردم شرکت میکنیم. هر کسی که در انتخابات شرکت میکنه به معنای تأیید وضع موجود نیست، به معنای استفاده از حقی است که برای خودش قائله و این حق رو میخواد به طریقی اعمال کنه. بنابراین به این دلیل من در انتخابات شرکت خواهم کرد که وفای به عهدی بکنم ابتداعا که به مردم و به دوستان و همراهان و همفکرانمون در حزب اعتماد ملی و جریان‌های سیاسی اصلاح طلب داشتیم و همین که بتوانم از این حق به نحو مقتضی استفاده بکنم. و باز هم تأکید میکنم که ما در کشور باید تمام همتمون رو مصروف به این ماجرا بکنیم که تبدیل، تغییر و یا تهدید قدرت به معنای محدودسازی قدرت عرض می‌کنم، این فقط از طریق صندوق رأی و توسط مشارکت مردم هم بخوره. اگر غیر از این اتفاق بیفته ممکنه نتایج نامطلوبی برای کشور داشته.
نظرات محمد صادق جوادی حصار رو میشنیدی، تحلیلگر امور سیاسی از ایران. اما تغییر رحمانی تحلیلگر دیگری است از فرانسه که نظری متفاوت از آقای جوادی حصار داره در رابطه با انتخابات.
این انتخابات با این شیدمان جای شرکت نداره. رای دادن این دوستانم وقتی بدون لیسته در حقیقت اینو بهترین حالاتش اینو ملاحظه کاری شهروندی است. بعد ما همراهی با مردم، بخشی از مردم هم رأی نمیدن. حوزه های تک نماینده حوزه هایی است که در حقیقت نماینده ملی نیست. مهم رای های مردمه که بره با دولت چانه بزنه، یه جا باید ناچار بشه با دولت هم همراه بشه. خب ما 130 تا نماینده اینطوری داریم وارد مجلس میشیم. تو شهرهای بزرگ به نظر من یک مانوری لازم بود که به حکومت بگوید آقا این نوع رفتار تو رفتار وحشتناکی و این اگر اصلاح طلبا که در دهه‌های آخر بازم خیلی هاشون گفتن ما میدیم رأی میدیم، اگه اینا هماهنگ میکردن بهتر بود. ولی به نظر من اصلاح طلبی شکست خورده، باید شکستش اعلام کنه تا نابود نشه. ببینید ما سه بار همین مقبنده تا این دوره اخیر سه بار گفتیم ما بریم رأی بدیم. آقای خامنه ای تبدیل کرده برد خودش و باخت ما. ما الان باید بگیم آقا باخت باید بکنیم. شهرهای بزرگ ما باید نمیبردیم، آقا خامنه ای هم ببازه، ما هم ببازه، این حکومت هم ببازه، تو شاید توازن قوا تغییر پیدا کنه. من چشم انداز تعالی ندارم، ما داریم به سوی یک اسکاتی میریم. باید جوری اسکات شدن با کنش مناسب سیاسی در وهله اول به خاطر همین ایران داره. من نگاهم به مسئله اینطوری است.
نظرات صغیر رحمانی رو میشنیدی، تحلیلگر امور سیاسی در رابطه با انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی که امروز در ایران برگزار شد. اما بریم نظرات شما رو بشنویم درباره این انتخابات.
اهمیت این انتخابات برای رأی مردم، بلکه برای حضور مردم، برای حضور مردم در صف‌های طولانی از نظر تبلیغاتی. آقای خامنه‌ای میگوید اگر ایران دوست داری پای صندوق های رای به حال با کمال تأسف ایران دوستی شده معادل رای دادن به نمایندگان حکومتی.
مردمو از چی میترسونید که میگید اگر رای ندید فلان قومی بر شما مسلط میشه؟ آخه هیچ قومی ظالمتر از شما ها اصلا وجود داره؟ یعنی هر قومی بر ما مسلط بشه مطمئنن خیلی بهتر از شما هاست. شما ها دست داعش رو از پشت بستید.
به نظر من حکومت شمارش آرای انتخابات رو تموم کرده و حتی برندگان نهایی اون رو هم مشخص کرده و خب فقط منتظر این هست که مردم به پای صندوق‌های رای برن و بتونه در دنیا یک دروغ و یک تبلیغات فریبکارانه خودشو بگه که آره منم اعتبار در جهان دارم.
آدم نمیدونه بگریه، بخنده، چه کار کنه با این حرفای خامنه ای. آقای خامنه ای، آمریکا مشغول مسائل انتخاباتی خودشه، اتاق فکری رو که حتما تشکیل میده برای مسائل خودشه. بعد شما الان 24% مردم رأی میخوان بدن، اتاق فکر رو شما درست میکنید برای اینکه چطور قلب و روده و جگر و مغز جوانان ما رو بیرون بکشید و زندانتون رو پر کنید. من نمیدونم مردم رو دارید گول میزنید. اصلا مردم میدونن تو و حکومتت این 41 سال چه کرده ای؟ باز التماس میکنی رأی بگیری؟
همه مردم ایران شگفتی سازن و تمام این تلاش های خصمانه رو با برگاهی رأی خودشون به هیچ میگارن و با رأیشون که به صندوق میندازن میگن که ما هستیم چون رأی میدیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما امروز 21 فوریه برابر با 2 اسفند ماه برابر است با روز جهانی زبان مادری، روزی که از طرف یونسکو انتخاب شده و در کشورهای مختلف جهان جشن گرفته میشه. اجازه بدید همراه بشیم با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، و بپردازیم به اهمیت این روز، روز زبان مادری. آقای پیوندی، یکی از دلایلی که انتخاب شد این روز به عنوان روز زبان مادری این بود که به تنوع زبانی در جهان کمک بشه و در واقع قدردانی بشه از این تنوع زبانی. سوالم از شما این هستش که آیا تنوع زبانی مساوی است با تنوع فرهنگی و به لحاظ فرهنگی چه اهمیتی داره جشن گرفتن این روز برای کشورهای مختلف؟
در واقع بیش از هر چیز بگم که یونسکو 20 سال پیش وقتی چنین تصمیمی را گرفت با یه پدیده میخواست مبارزه بکنه که میشه اونا به حاشیه راندن و نابودی بسیاری از زبانهایی که الان در دنیا صحبت میشن اسمش را گذاشت. ما الان 6700 زبان و گویش در دنیا داریم که اگر در حقیقت توجه نشه به اهمیت فرهنگی و ابعاد انسانی این زبانها، شاید ده سال آینده تعداد این زبان ها بسیار کم بشه و این به اون معناست که بخشی از ثروت فرهنگی دنیا نابود میشه، به خاطر اینکه این زبان ها در حقیقت جایگاه و گنجینه عظیم میراث فرهنگی بشری هستند که در دل خودشون رازهای انسانشناسانه و تاریخ تمدن‌ها و گروه‌های انسانی را در واقع پنهان کردن. بنابراین این زبان‌ها آینه تمام نمای همه پیچیدگی‌های فرهنگی جامعه بشری و واقعا بخشی از ثروت و سرمایه فرهنگی تمام بشریت و علت توجه یونسکو هم جلوگیری از این روند حاشیه به حاشیه رفتن و نابودی این زبان هاست.
آقای پیوندی، زبان مادری در برخی از کشورها به عنوان مثال در ایران به ویژه در 40 سال اخیر یک وجه سیاسی هم پیدا کرده، در این رابطه چه تحلیلی دارید؟
ببینید، زبان مادری اگر در نظام آموزشی و در بقیه نهادهای رسمی به طور واقعی به کار گرفته نشه و بهش اهمیت داده نشه، اون جریان منزوی کردن و به حاشیه رفتن و نابودی اون زبان در حقیقت در جریان هست. به خاطر همینم کاربرد این زبانها، کاربرد واقعی این زبانها، بها دادن، اهمیت دادن، ارزش گذاری به این زبانها در رسانه ها، در نظام آموزشی بسیار مهمه. اما مسئله خیلی از کشورهای مثل ایران که کشورهای چند زبانه هستن، حتی کشوری که من درش در واقع کار میکنم یعنی فرانسه، اینه که این کشورها گاه میترسن از اینکه تنوع زبانی به انسجام ملی و وحدت ملی لطمه بزنه. تجربه کشورهایی که در واقع به زبانهای مادری اهمیت میدن، مثلا یک کشوری مثل هند 22 زبان آموزشی متفاوت داره، یا کشوری مثل سوئیس، بلژیک یا کانادا 2 یا چند زبان آموزشی دارن بدون اینکه تمامیت ارضی یا در واقع انسجام جمعیشون تضعیف شده
خب
باشه.
خب به چه ترتیبه آقای پیوندی؟ آیا این یک ترس بیمورده؟ چون همین مثالهایی که زدی نشون میده که این تنوع فرهنگی و زبانی میتونه عامل پیشرفت باشه، ولی چطوره که در برخی از کشورها تولید ترس میکنه؟
کاملا درسته. این مدار برمیگرده به برداشتی که ما از جامعه خودمون داریم. یعنی برای مثال اگه من جامعه ایران را مثال بزنم، در فرانسه این ترس برداشته شد، به زبانهای محلی اهمیت داده شد، ولی بدون این که در 20 سال گذشته انسجام ملی تضعیف بشه. این در واقع در ذهنیت تصمیم گیرندگان است که فکر میکنن که هویت سراسری ما با اهمیت دادن به زبانهای محلی، قومی، فرهنگ‌های دیگه این تضعیف میشه، در حالی که برعکس این میتونه تعلق اینها به اون مجموعه ملی را قوی تر بکنه، چون حس میکنن که اونها هم در این مجموعه ملی جای دارن. همین الان اگه به کارهای میدانی در مناطق قومی ایران توجه کنید، در کردستان، در بلوچستان، در بین عرب‌ها یا در بین آذری‌ها، میبینید که همه کارهای میدانی نشون میدن که تا چه حد یه نوع خشم هویتی در این مناطق وجود داره، برای اینکه زبان و هویت فرهنگی مناطق پاک میشه توسط نظام آموزشی، رسانه‌ها، نهادهای رسمی، و اینا حس میکنن که هیچ جایی در این کشور از نظر فرهنگی و زبانی ندارن، و این نوعی در واقع کینه برخورد کینه توزانه رو با حتی زبان فارسی یا فرهنگ سراسری ایران به وجود میاره، و این مایه تأسف. ضمن اینکه در کنار این، ما از طریق عدم توجه به این زبان‌ها در عمل باعث تضعیف فرهنگ ایرانی میشیم که مجموعه از همه این فرهنگ‌های متنوعی که در ایران وجود داره.
آقای پیوندی، در این روز جهانی زبان مادری، شما به عنوان کارشناس مسائل آموزشی چه راهکاری ارائه میدید برای کشوری مثل ایران که در اون بشه زبان مادری تمامی اقوام رو ارج گذاشت و قدردانش بود؟ چه راهکاری شما دارید؟
من فکر میکنم که در بعد فرهنگی توجه به این اقلیت‌ها یک مسئله فوری و مبرم برای جامعه ایرانه و این بخشی از دموکراسی، یعنی دموکراسی فقط رأی دادن نیست، هرچند که اونم تو ایران خیلی اشکال داره، ولی بخشی از رسیدن به دموکراسی اهمیت دادن به همه اقلیت‌هایی که در ایران زندگی می‌کنن. در بعد آموزشی که سوال اصلی شماست، من فکر می‌کنم ما باید آموزش زبان مادری در مدارس رو به طور واقعی جدی بگیریم و همه زمینه‌های فنی، تکنیکی، عملی این کار فراهمه و این کمک می‌کنه که حتی این میزان ترک تحصیلی که در این مناطق وجود داره به خاطر عدم توجه به زبان مادری، چون آموزش به زبان مادری کمک میکنه که بچه ها رابطه بهتری با آموزش پیدا بکنن و این کمک میکنه به رشد و توسعه این مناطق. بنابراین من فکر میکنم این یک ضرورت، یک اولویت در ایران که زبانهای همه اقوامی که زبان مهم میدارن بتونه در واقع در ایران تبدیل به یک واقعیت بشه و این چیزی که حتی در قانون اساسی ایران در اصل 15 بهش اشاره شده، برای اولین بار شاید جامعه عمل به خودش بگوشونه و ایران تبدیل به کشوری به طور واقعی چند فرهنگی بشه، چون ما فرهنگ این چند فرهنگی بودن را در ایران باید به وجود بریم، از جمله از طریق نظام آموزشیمون که توجه میکنه به همه زبانهایی که در ایران صحبت میشن.
خیلی متشکرم. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی از فرانسه همراه ما بودند در رابطه با روز جهانی زبان مادری که امروز هست، دوم اسفند ماه. اما در ادامه یک گزارش فرهنگی بشنوید. جشنواره جهانی فیلم در شهر برلین از روز گذشته اول اسفند ماه فعالیت خودش رو به مدت 11 روز آغاز کرده. 70 دور از فعالیت‌های این جشنواره معروف جهانی است. جزئیات رو بشنوید از شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در برلین شامگاه پنجشنبه با نمایش یک فیلم سینمایی به نام سال سلینجر من، ساخته فیلیپ فالاردیو، فیلمساز کانادایی، کار خود را آغاز کرد. این رویداد بزرگ سینمایی دارای بخش‌های پانوراما، فوروم، نسل‌ها، چشمانداز سینمای آلمان و بخش ویژه است. در بخش مسابقه اصلی امسال 18 فیلم برای کسب 2 جایزه بزرگ خرس طلایی و نقره‌ای با یکدیگر رقابت می‌کنند که یکی از آنها فیلم شیطان وجود ندارد، ساخته محمد رسولوف است که در تیر ماه امسال به دلیل ساخت فیلم‌های اخیرش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد. اگرچه مدیر هنری جشنواره برلین، گروهی از سینماگران آلمان و خانه سینما در ایران از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی خواستند به محمد رسولوف اجازه خروج از تهران و شرکت در فستیوال برلینال دهد، ولی با این حال این درخواست‌ها تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته. رسولوف در فیلم تازه‌اش نیز بر مسائل اجتماعی ایران از جمله سرکوب و اختناق و مجازات اعدام دست گذاشته. علاوه بر شیطان وجود ندارد، بادبادک‌ها، اسب سفید بالدار، نامو و یلدا هم دیگر فیلم‌های ایرانی جشنواره برلین هستند. نامو و یا بیگانه ساخته نادر سائیفر به بخش فروم جشنواره برلیناله راه یافته و داستانش بر محور یک پرونده سیاسی دور می‌زند.
چی شد؟ گفت که اونا کیان؟
این آقای کبیری اینجوری نگاه نکن، خیلی زرنجه. فکر نکن اینجا تخمق میفروشه، پیسته میفروشه، لباسا میفروشه. این 2 روزه تو شهر شما آشنا پیدا کرده، چی چه پیش بابا شما رو در آورده. این الان میدونه بابا شما زندانی سیاسی کشیده، پرونده سیاسی داره.
خب که چی؟
علاوه بر نامو که در بخش فروم جشنواره برلین نمایش داده می شود، 3 فیلم دیگر ایرانی با نامهای اسب سفید بالدار، ساخته مهیار ماندگار، بادبادک ها به کارگردانی پیام حسینی و یلدا از مسعود بخشی هم به بخش نسل های برلیناله راه یافته. فیلم یلدا ماجرای زنی را بازگو می کند که همسرش را به قتل رسانده و از زندان به یک برنامه زنده تلویزیونی آورده شده تا از دختر مقتول بخواهد از اجرای حکم قصاصش چشم پوشی کند.
شما عزیزان، اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین، عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید. با ما همراه باشید.
بذار حرفشو بزنه.
اینو چی داره میگه؟ برای من مسئولیت داره، برای شبکه خوب نیست، قطعش کنید آقا.
حق داره والله.
بایسا بایسا.
اعلام بشه.
هرچی خواستی گفتی پخش. انصافا خود جای اون خانم بوری میبخشیده.
علاوه بر یلدا و سه فیلم دیگر از سینمای ایران، دو فیلم از سینماگران ایرانی ساکن آلمان و یونان هم برای نمایش در بخش پانوراما و یا چشمنداز به جشنواره برلین راه یافته که عبارتند از بدون احساسات منفی ساخته فراز شریعت، فیلمساز ایرانی تبار ساکن شهر کلن، و پری به کارگردانی سیامک اعتمادی ساکن یونان. 70 فستیوال برلینالِ به مدت 11 روز تا 11 اسفند ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش همکارم شهرام میریان رو میشنیدید درباره جشنواره فیلم برلین که از روز گذشته به مدت 11 روز در شهر برلین در آلمان آغاز شده. ممنونم که من رو در مجله شامگاهی امروز جمعه 2 اسفند ماه همراهی کردید. فراموش نکنید که سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا تازه ترین اخبار از شیوع ویروس کرونا و برگزاری انتخابات در ایران رو میتونید دقیقه به دقیقه مطالعه کنید. ممنونم.